ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ سفید میگوید اوباما لایحه جدید کنگره درباره ایران را وتو خواهد کرد. ارتش سوریه اعلام کرد کنترل بخشی از جنوب این کشور را در دست گرفته است. و مقامات پاکستانی میگویند سلام ریگی از رهبران جیش العدل را دستگیر کردند. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما لایحه جدید کنگره مبنی بر بازنگری هر گونه توافقنامه هسته‌ای با ایران توسط کنگره را وتو خواهد کرد. به گزارش رویترز، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که آقای اوباما به روشنی اعلام کرده است الان زمان مناسبی نیست که کنگره بخواهد در مورد ایران لایحه‌ای تصویب کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید ایالات متحده آمریکا باید به مذاکره کنندگان شانس موفقیت بدهد، نه اینکه تلاش‌های آنها را دچار پیچیدگی کند. 4 تن از اعضای کنگره روز جمعه لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بودند که بر اساس آن کاخ سفید موظف بود پیش از اجرای کردن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران آن را تسلیم کنگره کند و کنگره نیز 60 روز فرصت داشته باشد تا آن را رد یا تأیید کند. باب کروکر از سناتورهای حامی این لایحه در واکنش به خبر وتوی باراک اوباما گفته است که تأسف بار است. آقای اوباما فکر می‌کند تنها کسی است که می‌تواند از جانب مردم حرف بزند. ارتش سوریه روز شنبه اعلام کرد که کنترل بسیاری از شهرهای جنوبی این کشور را در حومه استان‌های درعا و قنیطره در دست گرفته است. به گزارش رویترز، ارتش سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان حملات نیروهایش شمار زیادی از نفرات جبهه النصره کشته و تسلیحاتشان تخریب شده است. بنابر گزارش رویترز، این حملات از پشتیبانی حزب الله لبنان برخوردار بوده است. جنوب سوریه یکی از مهمترین مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد به شمار می‌رود که در طول 4 سال گذشته بخشی از غرب سوریه را نیز به کنترل خیش درآوردند. مقامات امنیتی پاکستان شنبه 9 اسفند اعلام کردند که سلام ریگی، یکی از رهبران گروه مسلح جیش العدل را در مناطق مرزی این کشور با ایران بازداشت کردند. به گزارش رویترز، سلام ریگی توسط مقامات جنوب غربی پاکستان در 50 کیلومتری شهر کویته در مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شده و هنوز مشخص نیست به ایران تحویل داده خواهد شد یا نه. بنابر گزارش رویترز، ریگی متهم به سازماندهی چندین بمب‌گذاری در ایران و پاکستان و همچنین ارسال جنگجو به عراق و سوریه است. سلام ریگی پسر عموی عبدالملک ریگی است. عبدالملک ریگی در سال 1388 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و در سال 1389 اعدام شد. و اما خبرگزاری ایرنا روز شنبه از قول شبکه تلویزیونی المیادین در بیروت از امضای یک توافق حمل و نقل هوایی میان ایران و دولت نوبنیاد حوثی‌های شیعه در یمن خبر داد. این خبرگزاری همچنین به نقل از شبکه تلویزیونی المنار و خبرگزاری سبای یمن اعلام کرد که هر یک از دو شرکت ایرانی و یمنی می‌توانند بنابر این توافق در هفته 14 پرواز متقابل داشته باشند. همکارم کیان معنوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، نخست ارزیابی او را در مورد این توافقنامه پرسیده است. علیرضا نوری‌زاده:
اولا این قرارداد بین جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل و یک مجموعه شورشی متمرد شورای امنیت، این گروه رو به رسمیت نشناخته و دولت قانونی یمن رو همچنان مورد حمایت قرار داده. نماینده سازمان ملل آقای جمال بن عمر دائم در تماس با این دولت قانونی هست و اینه که ممکنه چند پرواز صورت بگیره، ولی آینده‌ای نخواهد داشت. نه شرایط منطقه‌ای اجازه میده، نه مساله دولت‌های مجاور یمن و نه شرایط بین‌المللی. شاید ایالات متحده الان سکوت کرده به خاطر اینکه امیدوار حوثی‌ها با القاعده درگیر بشن، ولی آمریکا هم فراموش نمی‌کنه که شعار اول حوثی‌ها صادراتی از ایران است. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود، که این سومی رو اونا اضافه کردن.
آقای نوری‌زاده، در اینجا این سوال پیش میاد که به عنوان اولین قرارداد با جمهوری اسلامی ایران که همواره گفته شده که حامی درجه اول حوثی‌ها بوده در مبارزه‌شون با دولت مرکزی، چرا حمل و نقل هوایی هست و این حمل و نقل هوایی در بردارندگی چه منافعی برای دو طرف هست؟
ببینید، اولا جمهوری اسلامی افراد حوثی رو که آموزش میده با مشکل اینا رو به یمن برمیگردونه، بعضی از راه سلطانشین عمان و اغلب از راه اریتره، به خاطر اینکه پرواز مستقیم وجود نداره. و در اریتره جمهوری اسلامی یه منطقه‌ای رو اجاره کرده، اینا رو آموزش میده و از اونجا به طور قاچاقی اینا برمیگردن به یمن. اصراری هم که اینا داشتن بندر حدیده رو بگیرن و بتونن در منطقه مجاور دریای سرخ مستقر بشن، به جهت این بود بتونن راه دریایی آزاد با ایران داشته باشن. ولی الان با هواپیماها طبیعتاً جمهوری اسلامی میتونه افراد رو به سرعت ببره، آموزش بده، برگردونه و همینطور مقداری مهمات و تسلیحات رو میتونه برگردونه، مشاوران نظامیشو به سرعت به یمن برسونه. الان بسیار براشون مشکله، تنها راهی که دارن عمان و اریتره است. قطر هم که قبلا چشم می‌بست به روی بعضی از پروازها، الان تمام پروازهای خودشو به یمن قطع کرده، همینطور عمان. بنابراین جمهوری اسلامی فقط یه راه اریتره براش مونده، راه پرخطر و پرخرج، و اگر مستقیما بتونه به صنعا پرواز کنه، از دید مقامات سپاه پاسداران طبیعتاً بسیار مناسب و سودمند برای حوثی‌ها هم همینطور. اما یادمون باشه که دولت جمهوری اسلامی عضو سازمان ملل و ملزم به رعایت و پذیرش قطعنامه‌هایی است که در شورای امنیت تصویب میشه. اگر این کارم صورت بگیره، تصور نمی‌کنم وزارت راه و ترابری یا شرکت هواپیمایی ملی اینها اقدام به این کار بکنه. ممکنه شرکت‌هایی که چند شرکت هواپیمایی تابع سپاه پاسداران هست که قبلا هم از اینا استفاده کردن برای رساندن اسلحه به سودان و اریتره، ممکنه از اونها استفاده بشه.
خب از سوی دیگه گسترش روابط با ایران برای حوثی‌ها در بردارنده چه منافعی هست؟
ببینید، تنها متحدشون الان در عمل جمهوری اسلامی و حزب الله لبنانه، پس مجبورن تکیه کنن رو جمهوری اسلامیشون. کشورهای حاشیه خلیج فارس همه دشمنشونن و کشورهای بزرگ جهان هم فقط روسیه است که یه مقدار ابراز تمایل نشون داده، ولی روسیه هم بالاخره التزامات بین المللیش رو رعایت میکنه، خودش هم جزء پنج کشور صاحب حق وتو است. با این همه حوثی ها عملا فقط تکیه روی جمهوری اسلامی دارن و حزب الله لبنان.
آقای نورزاده، منطقه یمن برای جمهوری اسلامی ایران از نظر استراتژیک چه اهمیتی داره و چرا جمهوری اسلامی تلاش میکنه این منطقه رو در ردیف متحدان خودش قرار بده؟
ببینید، کنترل باب المندب بسیار مسئله مهمی است. اونجا همیشه برای ایران مهم بوده و الان هم مهمه. ایران اگر راهی به باب المندب داشته باشه بدون نظارت بین‌المللی، یعنی دولتی در یمن باشه دوست و موافقش، به راحتی کشتی‌های ایرانی میتونن به دریای سرخ برن و بعد میتونن تهدیدی برای سعودی‌ها باشن. و از این نظر نگاه جمهوری اسلامی فقط به حوثی‌ها نیست، اونا معتقدن اگر حوثی‌ها مستقر بشن، از یمن میتونن با شیعیان سعودی در ارتباط نزدیکتر باشن و عربستان رو به طور جدی مورد تهدید قرار بدن. اقداماتی هم که در چند روز اخیر ما شاهد بودیم، ملاقات هایی که در ریاض شده، سفر آقای عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و بعد از همه مهمتر سفر دوشنبه اردوغان به عربستان سعودی بعد از مدت ها برودت در روابط دو کشور، همه و همه نشان یک محورسازی جدید در منطقه است در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی داره ابعاد حضور خود و نفوذ خود رو گسترش میده به سرزمین‌های عربی و به ویژه در جزیره العرب.
علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با همکارم کیان معنوی درباره روابط ایران و دولت نوبنیاد حوثی شیعه در یمن میگفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از پیشنهاد عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK مبنی بر اتمام درگیری مسلحانه با دولت ترکیه استقبال کرد. آقای اردوغان در یک کنفرانس خبری گفت که خلع سلاح شدن کردها خواسته مهم ترکیه بوده و این کشور منتظر شنیدن چنین خواسته‌ای از سوی اوجالان است. رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرده است که کردهای مسلح از خواسته عبدالله اوجالان پیروی کنند. عبدالله اوجالان روز شنبه از پیروانش خواسته بود تا در تصمیمی که او تاریخی خوانده بود، سلاحهایشان را زمین بگذارند و به درگیری 30 ساله با دولت مرکزی ترکیه پایان دهند. ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا PKK را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند. این درگیری‌ها از سال 1984 تا کنون موجب مرگ بیش از 40,000 تن که اغلب کرد بودند شده است. PKK از جمله گروه‌های کرد است که در مناطقی از عراق و سوریه با نیروهای گروه داعش یا خلافت اسلامی می‌جنگد. و خبر دیگر این که از ایران رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج میگوید از سال 1990 از سال 1394 خورشیدی در این دانشگاه زبان و ادبیات کردی تدریس خواهد شد. به گزارش ایرنا و به نقل از محمد قربان کیانی این تصمیم در سطح رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرفته شده و قرار است منعی در تدریس زبان کردی در دانشگاه آزاد سنندج وجود نداشته باشد. این زبان در قالب یک درس دو واحدی اختیاری ارائه خواهد شد. در مرداد سال 93 معاون آموزشی دانشگاه سراسری کردستان اعلام کرده بود که این دانشگاه شرایط تدریس زبان کردی را ندارد. پیشتر در هیچ یک از دانشگاه‌های ایران نیز زبان کردی تدریس نمی‌شد. و بشنوید گفتگوی اقتصادی، این که در تازه ترین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک جهانی ریال ایران با 30% کاهش پس از پزوی آرژانتین بیشترین میزان افت ارزش را در میان 27 ارز جهان در سال گذشته داشته است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد نخست دلایل کاهش ارزش ریال ایران را پرسیده است. احمد علوی:
به طور کلی عوامل اقتصادی، مالی و روانی داخلی و جهانی میتونه بر ارزش پول ملی ایران تأثیر بگذاره، اما مهمترین دلیل این کاهش ارزش پول ایران در شرایط خاص ایران تورمه که ارزش پول ملی رو از بین برده. اما خود تورم معلول یک سلسله عوامل دیگریه، مانند کسر بودجه دولت، افزایش سریع نقدینگی، نبود رشد اقتصادی و همچنین عواملی مانند عدم تعادل بازرگانی خارجی و تراز پرداخت‌های بین‌المللی که در ترکیب با یکدیگه باعث شدن که ریال تضعیف بشه در سال گذشته و اون مرتبه دوم مرتبه پایین به اصطلاح ارز جهانی رو به خودش اختصاص داده.
آقای علوی، کاهش ارزش پول ملی ایران چه تأثیری بر اقتصاد کشور داشته؟
کاهش ارزش ریال به شرط وجود سازوکار مناسب میتونه صادرات رو تشویق بکنه و واردات رو کاهش بده و اگر مدیریت مناسبی باشه میتونه این ریسک تبدیل بشه به یه فرصت. اما شرط این اثرات مثبت کارآمدی مدیریت و سازمان، فضای کسب و کار مناسب و همچنین مؤثر بودن نظام مدیریت دولتی، همه این شرایطی که من ذکر کردم در ایران در شرایط فعلی وجود نداره. به همین دلیل اثرات منفی کاهش ارز ایران بر اثرات مثبت اون چربیده در سال گذشته. افزایش تورم وارداتی و گران شدن کالای مصرفی از جمله اثرات منفی بوده که خانوار اون رو به شکل مستقیم احساس کرده. مشکل دیگری هم که در کنار کاهش ارزش ریال مطرح بوده، نوسان شدید اون بوده که نماد ریسک بالای ارزی در ایران بوده و موجب فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری در ایران شده و اثرات این مشکل بر رشد اقتصادی و اشتغال هم منفی بوده و اون اثرات رو ما در شرایط فعلی هم به شکل بیکاری بالا و نبود رونق می‌بینیم.
آقای علوی، به پایان سال جاری خورشیدی نزدیک میشیم. میخواستم بپرسم ارزیابی شما از ارزش ریال در سال 1394 چیست؟
دشواره بشه در مورد ارزش ریال در سال آینده نظر داد، چون عوامل بسیار زیادی بر اون مؤثرن. اما اگر شرایط فعلی باشه، اقتصاد ایران در چنبره مشکلات اقتصادی و سیاسی چندی اسیره. ارزش ریال در سال آینده بستگی داره به این که این مشکلات چطوری حل بشه و همچنین مذاکرات هسته‌ای. اگر بازار نفت بهبود پیدا بکنه و همزمان دولت بتونه عرضه ارز رو ادامه بده، ممکنه که پول ملی ایران در وضعیت فعلی باقی بمونه. تأثیر مذاکرات هسته‌ای در کوتاه مدت هم یه شرط مهمه. اگر این مذاکرات به انجام مثبتی برسه، خب تأثیر اقتصادی و مالی و روانی اون بر ریال مثبت خواهد بود. اما در بلند مدت این رشد پایدار اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه و افزایش کارآمدی اقتصادی که میتونه ریال رو تقویت بکنه و اگر این شرایطی که گفتم وجود نداشته باشه، در اون صورت ما با یک ریال ضعیف روبرو خواهیم بود که هر نوسان روانی یا اقتصادی میتونه اون رو به لرزه در بیاره.
گفتگویی بود با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره دلایل کاهش 30% ارزش ریال ایران در سال گذشته که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری میرسیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در خدمت شماست. تا حدود 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.